أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. آغاز سخن تبریک عرض میکنم مبعث رسول گرامی اسلام، انسان کامل، حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که سیره آن حضرت نشون داد به ما که هم پیامبر اسلام مبین احکام و معارف اسلام بود، هم مجری احکام الهی بود و در اجرای احکام الهی هم تنها دغدغش اجرای فردی احکام نبود، اجرای اجتماعی هم بود و در این اجرای اجتماعی به رفتار اجتماعی بسنده نکرد، بلکه به نهادسازی هم پرداخت. یکی در مدینه حکومت تشکیل داد، این نشون میده که نهادسازی و ساختارسازی و سازمانسازی هم از اهداف رسالت بوده و الا صرفا فقط احکام رو بیان بکنه این که کافی نیست. و البته برخی اشکال میگیرن که پیامبر اسلام تصادفاً در مدینه حکومت تشکیل داد، مثلا این همینطور شد دیگه، الا بنای تشکیل حکومت نداشت. خب خیلی حرف بی خودی هست، برای اینکه خب پیامبر اگر رسالتش بدون تشکیل سازمان و بدون تشکیل ساختار و بدون تشکیل حکومت به نتیجه می رسید، خب نباید دیگه دنبال این امر می رفت و اگر هم اتفاق می خواست بیفته باید جلوشو می گرفت و خودش مانع میشد و لااقل میگفت من تا اینجا دیگه مأموریتم بوده، بیش از این نیست، خودتون ببینید هر کاری میخواید بکنید. چون پیغمبر خب ما ينتقى عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ائمه اطهار علیهم السلام هم اگه اونهایی که براشون میسر بود حکومت تشکیل بدن، مثل امیرالمومنین تشکیل دادن، ولی اگر براشون یا امام حسن مجتبی در مدت 6 ماهی که حکومتش در اختیار داشت، ولی بقیه واقعا در اختیار نداشتن و امکان نداشتن. من قبلا شاید اینجا بود یا جای دیگه عرض کردم که اونقدر دیگه معمولا میگن زمان امام باقر، امام صادق، میگن یک آزادی مثلا بوده که میتونستن حرفاشون بزنن. اونقدر امام صادق علیه السلام در محدودیت به سر برده که حتی اصحاب پیغمبر، اصحاب امام صادق علیه السلام اختلاف معرفتی داشتن، بعضی از اصحاب دیگر رو تکفیر میکردن، تخریب میکردن و امام صادق علیه السلام جرأت نمیکرد بگه که مثلا اون شخص مثلا یونس ابن عبدالرحمن انسان مثلا وارسته ایز، یا چرا جرأت نمیکرد برای صحابی خودش یونس ابن عبدالرحمن رو معرفی کنه، هشامون حکم رو معرفی کنه، زراره رو؟ چرا الان در باره زراره بعضی اختلاف نظرهای مطرح میکنند؟ تا الان همه فقها ایشون رو قبول دارن، ولی این که میبینید مثلا فرض بکنید گاهی اوقات در بعضی از کتاب، در همین کشی، در اختیار معرفت رجال مرحوم کشتی که مرحوم شیخ تدوین کرده، تلخیص کرده، میبینید بعضی از این بزرگان رو یه جوری معرفی میکنه که آدم میگه عجب، یه قصه ازش تعریف میکنه، میگه عجب، این چه صحابی امام صادق علیه السلام بوده. ترس امام صادق از این بوده که این شیعه، یعنی جرأت نمیکرده امام شیعه به عنوان یه جریان تحقق پیدا کنه، یعنی که بسید یه جریان میشد قطعا سریع از بینش میبردن و لذا نمیتونست این جریان سازی رو در واقع به صورت محقق در بیاره. این از کارم خدمتتون یک نکته مقدماتی بود که لازم بود عرض بکنم که بدانید رسالت رسول گرامی اسلام فقط بیان احکام نبود، عمل به احکام بود و فقط عمل فردی احکام هم نبود، عمل اجتماعی هم بود و در عمل اجتماعی هم فقط عمل اجتماعی در حوزه رفتار اجتماعی خلاصه نمیشه، بلکه ساختارسازی و سازمانسازی هم بود. اگر دوستان با نهج البلاغه امیرالمومنین هم آنس داشته باشید، میبینید حضرت در نهج البلاغه بخش قابل توجه از نامه های حضرت در زمینه ساختارسازی و سازمانسازی هست. یعنی احکام رو به گونه بیان میکنه که سازمان و ساختار، مثلا گرفتن زکات رو یا مالیات رو در یاد میده و مانند آن. یه نکته دیگری هم عرض بکنم بعد وارد بحث حزب بشم که وعدشو داده بودم، و آن این است که ما وقتی ایاتو باشه تعبیر کردم نهادسازی، ساختارسازی، سازمانسازی، راه برد سازی، اینا رو من همه رو تو بخش سوم ذکر می‌کردم که تغییر انسان مطلوب بود. یادتون هست گفتیم در علوم اجتماعی سه تا کار انجام میشه: توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب گفتم یه سری احکام رفتاری است، یه سری احکام راهبردی است و یک سری احکام چی؟ احکام ساختاری و عرض کنم سازمانی و نهادسازی. نهاد رو هم جز ذکر می‌کردم چون بخوام یه اصلاحی داشته باشم. این مایید باشه قبلا خدمتون عرض کردم که نهاد یک عنوان انتزاعی است. مثلا فرض کنید تعلیم و تربیت یه نهاده. بعضی حتی جامعه شناس ها دین رو میگن یه نهاده. اگر حالا فرض کنید با زبان اونا حرف بزنیم، نهاد یه عنوان انتزاعی است، مثل تعلیم و تربیت، مثل اقتصاد، مثل امنیت. اینا نهاد عناوین انتزاعی هم که به تعبیری وقتی میگید نهاد یعنی اون عناوین انتزاعی که مطلوب مثلا ایدئولوژی ها هستن. ساختار و سازمان اون تشکیلاتی است که نهاد رو در عالم خارج عینیت میبخشه. مثلا تعلیم و تربیت وقتی به صورت ساختار و سازمان در بیاد میشه وزارت آموزش عالی، وزارت مثلا آموزش و پرورش، یا حوزه های علمیه. حوزه های علمی هم از طریق سازمان هستن، ساختارن، که تعلیم و تربیت رو در خارج عینیت میبخشن. خب میتونیم ما ساختاری دیگه این رو هم فرض بکنیم. مثلا قبلا مکتب خانه ها بوده، مکتب خانه ساختاریست که تعلیم و تربیت رو عینیت میبخشه. یا مثلا ساختار عینی دین، مثلا میگن مسجد هست، توجه دارید، مسجد یک ساختاری است که در خارج تحقق پیدا میکنه که این نهاد دین تحقق پیدا بکنه. یا مثلا اقتصاد یا امنیت با سازمان ها و ساختار خاصی تحقق پیدا میکنه. این نهاده ها رو من به نظرم باید ببریم تو بحث جامعه و انسان مطلوب. اینو بخش اول، این که علوم اجتماعی سه تا کار انجام میدهد. کار اول توصیف انسان مطلوب. یکی از کارهایی که در توصیف انسان مطلوب بیان میشود نهادسازی است. که نهادهای مطلوب اسلام چیست؟ مثلا تعلیم و تربیت اسلامی به عنوان نهاد مطلوبش چیه در اسلام؟ اقتصاد اسلامی یعنی مطلوب اون نهاد اقتصاد اسلامی یا مطلوب امنیت مطلوب اسلامی چی است؟ لذا بحث نهادا باید بره تو توصیف انسان مطلوب. در بحث توصیف انسان محقق که قرار انسانی که تحقق دارد یا ساختاری که تحقق دارن بشناسیم، یعنی در واقع اون نهادی که تحقق دارد در جوامع دیگر بشناسیم، یا ساختارایی یا رفتارایی که تحقق دارن بشناسیم. در فعالیت سوم که تغییر انسان محقق به انسان مطلوب است، میریم سراغ بایدها و نبایدها. یعنی رفتارها چه تغییری پیدا کنن و ساخ و راهبردها چه تغییری پیدا کنن و ساختارها چه تغییری پیدا کنن تا انسان محقق رو به انسان مطلوب تبدیل بکنن. در واقع ما یه وقت سوال اینه، الان خوب دقت کنید دوستان، یه وقت سوال اینه نهاد مالی مطلوب اسلام چیست؟ اینو باید تو انسان مطلوب کار کنیم. یه وقت سوال میشود نهاد مالی محقق چیست؟ نهاد نه ساختار. یه وقت سوال میشود ما چه ساختاری باید داشته باشیم تا انسان‌ها بتونن به اون نهاد مطلوب مالی برسن. یه وقت میگیم الان جامعه ما با چه ساختار مالی ارتباط دارد که در واقع معاملات مالی انجام میدهد. ساختار محقق بانکه، ساختار محقق بانکه. اما سوال، آیا ما با این ساختار محقق که بانک است میتونیم به نهاد مالی مطلوب اسلام برسیم؟ نهاد مالی مطلوب نهادی است که کنز درش نباشد. دیگه چی؟ ربا درش نباشد. دیگه چی؟ دولتاً بین الاغنیا نداشته باشه. این نهاد مطلوب مالی، اینه نهاد مالی مطلوب. وقت میگیم خب حالا چه ساختاری باید داشته باشیم که این نهاد مطلوب، نهاد مالی مطلوب تحقق پیدا بکند؟ آیا این نهاد، این ساختار فعلی که بانک است، ما رو میتونه به اون نهاد مالی مطلوب برسونه یا نه؟ یه نهایه نمیرسونه. ولی این با این احکام فقهی درستش کنیم، با نقد و نسیه معاملات رو حلال کنیم و ربوی نشود، مشکل حل. میگیم نه، برای اینکه ربوی نبودن یکی از شروط نهاد مالی مطلوب بود، اما فاصله طبقاتی یا دولتن بین الاغنیا درست میکنه، یعنی یه عده رو گردن کلوف میکنه نهاد چیز سازمان و ساختار بانک، یه عده گردن کلوف میشه که ما که میبینیم. این که بعضی میگن آه مثلا این اختلاس ها، این فلان بهمان، همه جای دنیا هست، فراغون هم هست. مثل ساختار بانک اینه، شما ریز بشید در همین بانک های غربی که درصد سود و درصد ارز کنم حمایت از کارخونه ها درصد سودش کمه، این تسهیلات درصد پایینی میگیرن، درصد سود هم کمتر میدن، سود کمتری میدن، باز هم اختلاس های مالی فراوانه. اصلا ساختار بانک اینه، توجه دارید، نمیتواند فساد مالی درش نباشه، مخصوصا اگر بانک ها بانک خصوصی بشه. و فساد مالی در ایران وقتی افزایش پیدا کرد که بانک های خصوصی در ایران شکل گرفت و توسعه پیدا کرد، توجه دارید. این ساختار اینطوریست، نمیتونه ما رو به نهاد مالی مطلوب منتهی بکنه. پس بنابراین ما
آقای خاوری که بانک ملی بود،
بله؟
آقای خاوری بانک ملی بودش.
نه، من نمیخوام بگم در بانکهای دولتی فساد نیست، من میگم در خود ایران آغاز فساد از بانکهای خصوصی شروع شد. حالا این تاریخچه ای داره، من الان وقت نیست واردش بشم که اصلا کیا آمدن بانک خصوصی رو در ایران شکل دادن و فساد چگونه از بانک خصوصی شروع شد و زمینه رو هم برای فساد در بانک‌های دولتی فراهم کرد. نمیخوام بگم فساد مالی فقط در بانک‌های خصوصی، در بانک دولتی نیست، اصلا بانک ساختار فسادزایی دارد. حالا چیکار باید بکنیم؟ بحث خب ساختار فقه باید بیاد کمک کنه ساختار مطلوبی رو به صورت بایسته یعنی یه ساختار بایسته ای رو بگی که ما رو به اون نهاد مالی مطلوب نزدیک بکنه. پس ما یه بحث نهادهای اسلامی داریم، یه بحث ساختارهای اسلامی داریم. اینا دو تا کار متفاوته. نهادهای اسلامی رو توی انسان مطلوب باید توضیح بدیم، اما ساختارهای مطلوب با ساختارهای مطلوب باز دو تا بحث داره. ساختارهای مطلوبی که از نظر مکاتب دیگه است، مثلا ساختارهای مطلوبی که مثلا لیبرالیستا قائلن، سوسیالیستا قائلن، اول باید بشناسید، ارزیابی کنید، نقد کنید. این تمام توصیف انسان محققه. یه بار شما یه ساختار بایسته ای رو نیاز دارید، این میره تو بخش همون سوم که تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. و نبی گرامی اسلام وقتی میخواست انسان رو تغییر بده، تنها با بیان احکام رفتاری تغییر نمیداد. این یکی از کارهای پیغمبر بود، احکام رفتاری ذکر میکرد، رفتارها رو تغییر میداد، اما تنها بیان احکام رفتاری کافی نیست. نبی گرامی اسلام احکام راهبردی هم داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه احکام راهبردی داره، یعنی احکام باید و نبایدهای کلام، سیاستهای کلام، توجه دارید، که ما رو به رفتار میکشاند، منجر به رفتار میکنه. و سوم ساختارهایی رو تغییر میدادن. تغییر ساختارها، این که امیرالمومنین در نهج البلاغه که در عرض کنم خدمتتون باب فکر میکنم 11-12 کتاب الغیبه نعمانی هست، محمد ابن ابراهیم نعمانی اونجا می روایت رو داره که حضرت وقتی به حکومت رسید فرمود ما باید تغییرات ایجاد بدیم، اون انسانهایی که بالا رفتن پایین بیان و انسانهایی که پایین هستن بالا بروند. و بدانید شما الان در یک آزمونی به سر میبرید، یک آزمونی به سر میبرید که دقیقاً مثل آزمونی است که در عصر پیغمبر اتفاق افتاد. ببین این که پیغمبر امیرالمومنین فرمود دیگه که پایین بودن بالا برن یا بالا بودن پایین بیان، یعنی تغییر ساختاری بدیم، ساختارها عوض بشود. توجه دارید؟ چرا؟ چون این قرار نیست بگن نه این حالا پایین بره بالا، این بیاد پایین صرفاً. نه، این آدمی که باید بره بالا چه ویژگی‌ای باید داشته باشه؟ یعنی ساختار از چه مختصاتی باید برخوردار باشه؟ و الا عثمان بن حنیفی هم که پایین رفته بالا، وقتی سر سفره آنچنانی میشه حضرت مؤاخذش میکنه، توجه دارید، باش برخورد میکنه. چون حضرت بحثش فقط این نیست که خب حالا که ما عثمان بن حنیف رو بردیم بالا، هر کاری کار کرد کرد دیگه، کارش نداریم. توجه دارید، ویژگی های ساختاری مهمه که تغییر باید بکنن. و من این همه رو ساختار تأکید میکنم و اون نهاد و جاشون رو مشخص کردم که نهاد در انسان مطلوب قرار داره و ساختار در انسان بایسته. به خاطر اینه دوستان توجه داشته باشید، اصولا این کمپانی های اقتصادی، فرهنگی و احزاب سیاسی که در دنیا وجود داره، اینها کاری که انجام میدن، خوب دقت کنین، اول نهاد سازی میکنن. مثلا میگن ما یه نهاد داریم به نام نهاد دین. نهاد دین رو کنار نهاد معیشت قرار میدن، نهاد معیشت رو کنار نهاد امنیت قرار میدن. میدونی برای چی؟ برای اینکه سکولاریزم رو توی نهادسازی حاکم کنن. شما کتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن استاد آیت الله مصباح رو ببینید، اونجا اشکال میگیره که دین رو چرا در عرض بقیه گذاشتید؟ چون معیشت و امنیت هم از دل دین بیرون میاد، ولی اون دین کنار معیشت، چون میگه ما جامعه شناسیم. اول نهادسازی میکنن، مثلا میگن نهاد خانواده، بعد یه تعریف میدن برای نهاد خانواده، هر دو موجود زندهی که با هم اراده کنن زندگی کنن. حالا این دوتا موجود زنده ممکنه دوتا انسان باشن، ممکن یه انسان یه حیوان باشه. ببین نهاد خانواده رو اول یه طوری تعریف میکنه که اگر کسی هم خواست با حیوانی ازدواج بکنه نهاد تعریف نهادی اول نهادسازی میکنن، بعد چی کار میکنن این کمپانی ها؟ بعد تغییر نیازها میکنن، نیازهای آدم ها رو عوض میکنن. اینقدر بهشون میگن آقا تو این نیازو نداری، این نیازو نداری، تا انسان احساس بی‌نیازی میکنه. اینقدر بهش میگن تو این نیازو داری، این نیازو داری، تا احساس نیاز میکنه. توجه داری؟ نیازهایی که واقعا نیازهای کاذبن نیازسازی میکنن. بعد که نیازسازی شد تغییر رفتارها صورت میگیره، چون رفتارهای ما زایده نیازهای ما هستن. وقتی رفتارها عوض شد، بعد قوانین رو عوض میکنن، چون میگن آقا که ما که در قوانین تابع عرفیم، سکولار هستن دیگه، رفتارها عوض شده پس قوانین هم عوض کنیم. قوانین خانواده عوض میشه، راهبردها عوض میشه، ساختارها عوض میشه، بعد انسان محقق میشه یه چیز دیگر. وقت شروع میکنن توصیف میکنن انسان محقق را، میگن انسان محقق اینطوری است که هرچه عرضه افزایش پیدا کنه تقاضا کاهش پیدا میکنه. بنده واقعیت قبولش ندارید؟ راست میگه، یه واقعیته، اما واقعیتی که با یه فرایندی ساخته شده است. توجه کنید. بعد وقت جامعی که تعریفش از نهاد یه چیز دیگه است، نیازهاش یه چیز دیگه است، رفتارهاش یه چیز دیگه است، بهش میگن تو هم باید مثل همین باشی. وقت آرام آرام چیکار میکنن؟ میان به زور قوانین رو تغییر میدن. رضا شاه اومد اصلا حجاب رو برداشت، مجالس عزاداری تعطیل کرد. چرا این کار رو آتاتورک انجام داد در ترکیه و رضا شاه در ایران؟ چون گفتن آقا بابا جامعه مطلوب جامعه غربه، در جامعه غرب که یک دفعه قوانین رو تغییر ندادن، اول نهادها رو تغییر دادن، نهاد به هم معنی که گفتم ما، بعد نیازها رو تغییر دادن، بعد رفتارها رو تغییر دادن، بعد قوانین و راهبردها و ساختارها رو تغییر دادن. وقتی رفتارها و راهبردها و ساختارها تغییر پیدا کرد، خب انسان محقق یه چیز دیگه میشه. و بعد اگر یه وقتی اگر مثلا یه مسلمانی با یه نامحرمی دست نداد، مسخرش میکنن، هو میکنن، میگن آی چه کاری تو رفتاره چی انجام دادی؟ درجه داری؟ بعد برای اینکه جامعه اسلامی هم این رفتارش عوض بشه چه کار میکنن؟ یکی از راهاشون الان اینه، میان از فقه کمک میگیرن که فقه در خدمت همین بشه. بعد میرن پیش مرجع تقلید که این فرایند و این نکات ظریف رو نمیداند، بهش میگن آقا اصلا اگر دست با نامحرم ندید وهن اسلامه. بعد اون فقیه فتوا میده، خب اگر وهن اسلامه پس وهن اسلام که حرام، پس دست بدید اشکال نداره. بعد که میرید به اون فقیه میگی بابا اصلا تو کشورهای غربی دیگه جا افتاده این، خودشون اصلا دست دراز نمی کنن دست بدن. اگر یه حواسشون نبود دست رو دراز کردن، شما دست ندادی و مثلا احتراما دست رو سینه گذاشتی یا دستاتو، اونا متوجه میشن، عذرخواهی میکنن، جا افتاده بینان فرهنگ اسلامی، میگن عجب پس وهن اسلام نیست. خلاصه این مقدمه که قدید طول کشید اینه عزیزان، نظام تشریع اسلام با نظام تقنین سکولار متفاوته. تفاوتش هم در فقط بیان احکام نیست، در راهبردم هست، در ساختارم هست، در ابعاد مختلف این تفاوت ها هست. نظام تشریع اسلام تکلیف مداره، اما نظام تقنین سکولار عرف مداره. نظام تشریع اسلام ولایت مداره، اما نظام تقنین در سکولار مصلحت مداره. اما اینو بدانید، این عرفی که ملاک نظام تقنین در سکولار است، عرفی است که ساخته شده است با یه فرایندی. کیا میسازن؟ کمپانی‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، احزاب اونا می‌سازن. اونا کاری می‌کنن که عرف اونگونه که میلشون هست تحقق پیدا کنه. وقتی عرف همونطور شد، خب چیکار می‌کنن؟ عرض کردم دیگه، نهادسازی، تغییر نیازها، به تعبیری تغییر نهادها، تغییر نیازها، تغییر رفتارها، تغییر قوانین و راهبردها و ساختارها. آه، نتیجه میشه تغییر انسان محقق. انسان محقق میشه یه چیز دیگه. وقتی شد یه چیز دیگه، این کم کم توسعه پیدا کرد و کشور اسلامی، ببینید این الگوه. پس شما تابع این باشید. خب، یکی از اون ساختارهایی که امروزه در دنیا به شدت ما رو تشویق میکنن به اون سمت بریم، ساختار حزب است. که من امروز میخوام یه قدی درباره حزب به عنوان موضوع صحبت کنم. موضوع رو بشناسید، یادتون هست دیگه در بحث‌های فقه نظام اجتماعی ما باید هم موضوع شناسی داشته باشیم هم حکم شناسی. اول باید بررسی کنیم ببینیم آیا اصلا این موضوع چیست، تا بعد این بلازه شرعی حکم چی است. خب حزب رو میخواییم بشناسیم. حزب محقق رو، حزبی که در جوامع غربی هست، به عنوان ساختار، چون ساختار تحقق یافته است، بشناسیم که میخواد یه نهادی رو به نام نهاد سیاست رو تأمین کنه. یعنی ما یه نهاد داریم به نام نهاد سیاست، یه تعریفی از سیاست دارم که در دل اون تعریف دموکراسی و عرض کنم خدمتتون ایدئولوژی های مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم نهفته است. بر اساس اون یه ساختاری تعریف کردن به نام حزب. خب ما برای شناخت حزب دو تا کار باید انجام بدیم. یک، باید ببینیم حزب چیست. دوم، ارزیابی حزب است. یعنی ما چه نقدی به حزب داریم. توجه دارید خود این حزب رو به لحاظ موضوع شناسی نقدمون چیه، نه به لحاظ حکم. توجه دارید که انشاءالله در باره با حکم هم جدا باید بحث کنیم و بگیم آیا اصلا ما در شرع عناوینی داریم که حزب محقق رو مشروع به شمارد یا خیر. خب برای شناخت حزب، حزب محقق رو بشناسیم، گفتیم باید بریم از روش اجتهاد قسم سوم استفاده کنیم. چون برای شناخت موضوعات روش اجتهاد قسم سوم بود. خب در روش اجتهاد قسم سوم باید سوال‌هایی، چون حزب به عنوان یه چیزی که هست، یه گروه‌های سیاسی هستند که فعالیت سیاسی انجام میدن، یه تشکل‌های سیاسی که فعالیت سیاسی انجام میدن، اینو داریم میبینیم. اما وقتی ما سوال‌های ازشون بپرسیم، سوال‌ها و پرسینه حزب محقق رو استنتاقش بکنیم، شناخت جامع تری از حزب پیدا میکنیم. مثلا از این احزاب بپرسیم که شما چه ساختاری دارید، شما چه هدفی دارید، شما چه مبانی دارید. ببینید آنچه مشاهده میشود از حزب یه تشکل سیاسی است. ما حزب به عنوان تشکل سیاسی فعال مخصوصا در انتخابات میبینیم. اما میخواییم این موضوع رو عمیق‌تر بفهمیم، سطحی نگری نکنیم. سوالاتی میپرسیم از حزب. یک، چه ساختاری دارید؟ این چه نوع ساختاری است حزب؟ چون حزب گفتیم یه سازمان خارجی است، ساختارش رو بفهم. دو، هدفت چیست؟ چه هدفی دارید؟ سه، ابزار کارت چیه؟ 4 مبانی از چیست؟ ساختار حزب یک سازمان مردم نهاد تشکیلاتی است که شورای مرکزی دارند، شوراهای منطقه‌ای دارند. حزب اینطوری است، یعنی هر حزبی که شکل پیدا می‌کند خودشون میگن ما یه سازمان مردم نهادیم، دولتی نیستیم. عرض کنم خدمتتون با جمعی از نخبگان و مردم این سازمان رو تشکیل دادیم، بعد یه شورای مرکزی تشکیل میدن. معمولا میگن این شورای مرکزی مؤسسینی دارد که حزب رو تشکیل دادن، بعد شوراهای منطقه‌ای دارن در استانها، در شهرستانها فعالیت میکنن. خب هدفشون چیست؟ هدفشون کسب قدرت سیاسی است. کسب قدرت سیاسی یعنی چی؟ یعنی گرفتن ساختارهای سیاسی کشور است، مثل قوه مجریه، مثل قوه مقننه، حتی مثل قوه قضاییه. ولو در کشور ما رئیس قوه قضاییه را هم در واقع رهبری انتخاب میکند، ولیکن میگن ما که به قدرت برسیم میتونیم فشار بیاریم اون شخصی که مطلوب ما هست رئیس قوه بشه، یا بر رئیس قوه فشار بیاریم اونایی که مطلوب ما هستن عالی ترین مقامات قضایی رو به دست بگیرن. کسب قدرت سیاسی است. خب ابزار چیست؟ ابزارشون یک بسیج مردم است. استفاده از امکانات دولتی است. عمده احزاب اینطوری هستن که وقتی مثلا در همین کشور خودمون، در کشور دیگه هم همینطوره، در ایران اکثر احزابی که شکل گرفتن وقتی قدرت، یعنی وقتی دولت و قدرت سیاسی رو به دست می گرفتن بعد حزب تشکیل می دادن. یعنی از حزب به قدرت نمی رسیدن، از قدرت سیاسی به تشکیل حزب می رسیدن. مثلا حزب جمهوری اسلامی، خب وقتی قدرتی پیدا شد به هر حال نمایندگان مجلس و مسئولیت‌های مختلف، ولی هنوز کل دولت دستشون نبود، ولی اومدن حزب جمهوری رو تشکیل دادن، جمهوری اسلامی رو. حزب مشارکت همینطور بود، وقتی خاتمی به قدرت رسید بعد حزب مشارکت شکل گرفت. حزب کارگزاران وقتی هاشمی به قدرت رسید حزب کارگزاران شکل گرفت. حزب اعتدال وقتی دولتی به قدرت رسید حزب اعتدال. یعنی احزاب همشون بعد از قدرت سیاسی. تو آمریکا دو تا حزب ابرقدرت هست تو آمریکا، یکی عرض کنم حزب دموکرات، یکی حزب جمهوری خواه. اینو بعد از اینکه به قدرت رسیدن این احزاب شکل دادن، و چون قدرت مالی و سیاسیشون بالا رفت همیشه تو حکومت بین اینا تقسیم میشه. یعنی احزاب خرد دیگری که هست مجبورن برن زیر مجموع این دوتا حزب قرار بگیرن. همه جای دنیا همینطوره که معمولا قدرت وقتی یک، البته نمیخوام بگم مثلا حزب قبل از پیدایش دولت نبوده در تاریخ سیاسی جهان. چرا؟ مثلا فرض کنید در ترکیه حزب رفاه، بعد حزب نمیدونم چی چند تا حزب شکل گرفت. بعد عرض کنم وقتی بعد از شکست حزب جمهوری خواه خلق که حزب آتاتورک بود، بعد از سالها که نزدیک نیم قرن یا بیش از نیم قرن که حکومت دستشون بود، یعنی بعد از مرگ آتاتورک هم حکومت دست همین حزب جمهوری خواه خلق بود، یه حزبی به نام حزب رفاه بزارن. این به قدرت رسید، خب قبلش قدرتی نداشت ولی فعالیت سیاسی داشت، به قدرت رسید، آرام آرام یه حزبی شکل گرفت به نام حزب آکپارتی، یعنی حزب عدالت و توسعه که همین حزب اردوغانه. و این دیگه از دل دولت به وجود اومد، بعد قوی شد، امکاناتی در اختیار گرفت، تا الان که میبینید تقریبا نه تقریبا تحقیقا حتی نظام قضایی این کشور هم در اختیار اردوغان، در حالی که دولت ترکیه همیشه نظام قضایی نظام نسبتا مستقلی بود. البته اون زمان که جمهوری خواه خلق بر قدرت بودن باز نظام قضایی تابع اونا بود، ولی الان نظام قضایی کاملا تابع اینا شد. بعد از این کودتا دیدید دیگه چقدر از افراد محاکمه کردن و اخراج کردن، زندان انداختن و غیر ذلک. یعنی اول قوه مجریه رو به دست گرفت آکپارتی، بعد قوه قضایی رو به دست گرفت، قوه مجریه و مقننه و قضایی رو، بعدش سایر نهادها رو تونست تصویه کنه، این زیر مجموعه های قوه مجریه و مقننه و قضایی رو تصویه کرد و الان تقریبا میشه گفت کاملا یک دولت مطلقی و قدرت مطلقی کاملا در اختیار اردوغان و داره. البته خب یه کارهایی هم برای مردم انجام داده که بین مردم همین الان یه محبوبیتش کمتر شده، ولیکن خودش به تنهایی محبوبیتی داره به خاطر بعضی خدمات اجتماعی که انجام داده. حالا من وارد عمل کرده نشم. ابزار تنها بسیج مردمی نیست، یکیش بسیج مردمی است که میخوان مردم رو در چه مردم در مرکز چه مردم در مناطق مختلف رو بسیج بکنن که به اهدافشون برسن. امکانات دولتی است، قوانین انتخاباتی است، اینا ابزارشون هستن برای اینکه بتونن چی کنن. دیگه از ابزارشون مرامنامه هست، یعنی احزاب همشون یه مرامنامه‌ای دارن، با مرامنامه میرن و فعالیتاشون انجام میدن، میخواد در چارچوب مرامنامه پیش برن. دیگه یه سری ابزار عملیاتی هم دارن، مثلا روزنامه تشکیل تأسیس میکنن، سایت های خبری، یا مثلا در بعضی کشورهای دیگر شبکه های ماهواره‌ای دارن. اینا ابزار کاربردی تری است که میتونن با اون مردم رو به طرف خودشون جذب بکنن و مثلا دولت وقت رو نقد بکنن تا مردم علاقه پیدا کنن و به سمت اونها جذب بشن. یه سری مبانی هم احزاب دارن. حالا من اینو به شما عرض بکنم، شما وقتی به کتاب‌های علوم سیاسی مراجعه می‌کنید می‌بینید معمولاً وقتی حزب رو تعریف می‌کنن میگن سازمان مردم نهادی که از طریق بسیج مردمی و قوانین انتخاباتی در مسیر کسب قدرت سیاسی تلاش می‌کنن. این تعریف حزبی است که در کتاب‌های علوم سیاسی هست، معمولاً حالا با یه تفاوت‌های خیلی خیلی جزئی که ذکر می‌کنه، اما هیچ موقع از مبانیش سخن نمی‌گه، در حالی که خیلی مهمه. بارها عرض کردم خدمت شما، مفاهیم اجتماعی با مبانی معنا پیدا می‌کنن، مبانی معانی مفاهیم اجتماعی هم. یعنی شما وقتی مثلا از مشارکت سیاسی صحبت میکنید یه معنایی رو اراده میکنید، اما لیبرالیست های معنای دیگری رو، سوسیالیست های معنای دیگری رو. چرا؟ چون مبانیشون متفاوته. مبانیه، یعنی کافیه بگید مبانی اومانیزم هست، سکولاریزم هست، مبانی که قبلا ذکر کردیم یادتون هست دیگه، یا بگید نه مبانی مثلا خدا محوری است، مبانی تکلیف گرایی است. توجه دارید خیلی فرق داره. اصلا این مبانی در اون مفهوم، معنای مفهوم اثر خودشو میذاره. وقتی اصالت انسان مبنا باشه و انسان هم مقصود کارگران صنعتی باشد که در نظام‌های مارکسیستی بود، وقت سازمان مردم نهاد، این مردم نهاد میشه چی؟ کارگران صنعتی دیگه، کارفرما جز این مردم نیستن. توجه داری؟ اگر نظام سوسیالیستی باشه میشه جامعه، اگر نظام لیبرالیستی باشه میشه فرد. اصلا تمام هدف کسب قدرت سیاسی است برای آزادی فردی، چون مبنای لیبرالیستیه، چون اصالت انسان یعنی اصالت فرد. توجه دارید؟ هر مبنایی شما داشته باشید در عقبه مفاهیم اجتماعی، مفهوم اجتماعی معناش عوض میشه. بله، ممکنه در همه تعریف حزب بگن سازمان مردم نهاد برای رسیدن به قدرت سیاسی، اما مردم نهاد، این مردم کیان؟ این مردم کیان؟ آیا مردم سیاه‌پوستان معترض آمریکایی هم هستن؟ در یه نظام لیبرالیستی نه. شما میبینید دیگه در دنیا، عرض کنم این همه جنایت داعش کرد، آمریکا هم کمکش کرد، حالا که داره نابود شد، حالا بیشتر از این نابود بشود در سوریه، یکی دو تا منطقه مونده، میبینید 120 تا موشک میزنن، 110 تا موشک میزنن و یه جوری یه قدرتی، یه حمایتی دوباره اینا جون تازه بگیرن بیان علیه سوریه. چرا؟ یمن این همه داره مردمش کشته میشه، این خیالشون نیست، اما یک خون از دماغ اسرائیلی بیرون بیاد دادشون بلند میشه، سازمان ملل جلسه میگیره. چرا؟ چرا مرتب شعارشون میدن ولی عمل نمی کنن؟ چرا؟ چون اصولاً من با این آمریکایی‌ها مرتب بحث کردم، اصلا حرفشون اینه از نظر ما انسان یعنی انسان غربی، نه غربی غرب جغرافیایی، غرب فرهنگی. یعنی اگه کسی غرب فرهنگی رو پذیرفته انسانه. میگن آقا شما اگر توی عرض کنم خدمت شما اعمال حج هزاران گوسفند زغ میشود، ذره دلتون میسوزه براشون مجلس عزا میگیرید؟ گوسفنده. خب هزاران نفر هم در یمن کشته بشن، با بیماری وبا از دنیا برن، مجلس عزا نداره، چون انسان نیست از نظر ما. بابا تو شعار اومانیزم میدی، میگه مبنای من هیومانیزم هست، ولی هیومن او با هیومنی که شما مد نظرت هست متفاوته. شعار قشنگه ولی معنای او از انسان اینه. کما که فمینیست ها وقتی میگن انسان، منظورشون از انسان زنه، مثلا مردها رو انسان نمیدانن، لذا میگن زندگی با حیوانات بهتر است تا زندگی با مردها، لذا تشویق میکنن با حیوانات زندگی کنید، با جانورها زندگی کنید بهتره. ای خانم ها، تا با ازدواج نکنید، بچه دار نشید، زن خانواده نشید. مبانی بسیار بسیار اثر داره در معنایی که بر اون مفهوم گذاشته میشه. مبانی احزاب این چیز، حالا من مثال زدم اومانیزم و سکولاریزم رو، توجه دارید؟ و قدرت هم دیگه، اونا هم نفس قدرت هدفه، اما اینکه حالا قدرت برای هدایت باشه، برای چی باشه، از این مفاهیم نیست. این عرض کنم خدمتتون یه توصیفی بود برای من حزب محقق رو توصیف کردم، ولذا اینو به شما عرض کنم، حزب محقق اینه. خوب و بدش همه کار نداریم، که چون میخواد به قدرت سیاسی برسد، لذا میتواند و باید از اخلاق دم بزند، حتی از اخلاق پیغمبر شاهد بگیرد که ما در سیاست باید اخلاقی سخن بگوییم، اخلاقی رفتار کنیم، ولی در عمل 180 درجه مخالفان باشه. این حرف هانتینگتونه. هانتینگتون میگه که و قبل از هانتینگتون ماکیاولی در مؤسس سیاست مدرن ماکیاولیه. ماکیاولی صریحا میگه از اخلاق بگویید ولی اخلاقی عمل نکنید، به مردم لبخند بزنید ولی پشت صحنه هر خشونتی خواستید انجام بدید. اخلاق ماکیاولی، هم اخلاق معاویه‌ای، دقیقا اخلاق معاویه‌ای در سیاست مدرن نهفته است. هانتینگتون هم صریحا در موضع سومش داره میگه نگاه کنید، میگه شما از مردم بگید مردم همه چی دست شماست برا، اما کار خودتون انجام بدید. حتی دین، یه زمان دین رو کنار گذاشته بودن، الان سالهاست دین استفاده میگن، دین هم ابزاره. یا با پیغمبر خدا چقدر حوصله داشت، چقدر حتی حرف مخالفین خودش رو هم گوش میداد، تحملشون میکرد. ما در سیاست باید همدیگر رو تحمل کنیم، دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، حرف بد نزنیم، علیه همدیگه مقابله نکنیم، رقیب شکنی نداشته باشیم. اما تو صحنه عمل که میرسه 180 درجه عمل میکنیم، چون کارکرد حزب در کل دنیا همینه. توجه دارید؟ حالا این خوبه یا بد؟ حتی من الان ارزیابی نکردم حزب رو، من فعلا توصیف کردم حزب محقق اینه، کل دنیا هم اینه، تو ایرانش اینه، تو آمریکاش هم همینه. توجه دارید؟ حالا میمونه این که خب ارزیابیش کنیم از نظر اسلام، آیا اسلام مشارکت سیاسی مردمی رو قبول داره؟ بله، ما آموزهای دینیمون نشون میده مشارکت سیاسی مردمی قبول داره. همین وشابه رو هم فعلا هم نشون میده که مشارکت سیاسی رو اسلام قبول داره. اما آیا اسلام هدفش قدرت سیاسی است؟ قدرت هدفه؟ یا نه، یه ابزار برای هدف مهمتر که حیات طیبه از هدایته؟ ولی اگر قدرت سیاسی رو به دست بگیرید ولی زلالت ایجاد بشود، که این عین رذیلت است. آیا هدف رعایت حقوق مردم و عدالت، یا اینه که هر کاری بکنم که من در قدرت بمانم؟ ببین خیلی تفاوته. بله، اسلام مشارکت سیاسی مردمی رو قبول داره، یعنی به هیچ وجه نباید مردم از صحنه سیاست حذف بشن. به تعبیر دیگر، ما نهادی به نام مشارکت سیاسی مردمی رو قبول داریم از نظر اسلام، اما این مشارکت با چه ساختاری شکل بگیرد؟ آیا اسلام کار سازماندهی رو هم قبول داره؟ بله، اما سازماندهی بسیج مردم برای این که من و تیمم به قدرت برسم و هر وسیله‌ای که ممکن است، قطعا اسلام اینو تایید نمی‌کنه. یعنی ما وقتی عرض کنم خدمتتون، اگر مبانی اسلام رو، اگر مبانی احزاب محقق رو عرضه کنیم، این در میاد، یعنی اومانیزم و سکولاریسم در میاد. اگر مبانی ایدئولوژی محقق رو عرضه کنیم به این حزب، اومانیزم و سکولاریسم در میاد. اما اگر مبانی اسلام رو عرضه کنیم، خب میگه آقا این غلطه. لذا با عرضه مبانی ایدئولوژی محقق میفهمیم حزب محقق چیست، با عرضه مبانی اسلام میفهمیم حزب محقق چه نقدی دارد. این همه فعالیت های توصیف انسان محققه، که انسان محقق الان در مثال ما حزبه، هم توصیف کردیم هم ارزیابیش کردیم. با روش اجتهاد قسم سوم هم این کار انجام شد، نه با اجتهاد قسم اول و دوم و چهارم. تا اینجا ما حزب رو فهمیدیم، یه نقدی هم کردیم عملا با توجه به مبانی. حالا ببینیم از نظر عرض کنم خدمتتون فقهی چه حکمی برای این حزب میشه ذکر کرد، و آیا این حزب از نظر فقهی آیا عنوان حلالی برش بار میشه عنوان حرامی؟ اگر عنوان حرام برش بار شد، خب حالا ما ساختارمون چیه برای تحقق اون نهاد مشارکت؟ ما چه ساختاری باید با اجتهاد قسم چهارم پیشنهاد بدیم که اون ساختارش رو پیدا بکنه؟ و صلی الله علی محمد و آله.